اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. تا ابد کوثر زهرا جاری است. فاطمه ماضی استمراری است. سلام و صلوات و تحیت الهی به همه جنهای پاک و تابناک و روشنی که سلوک در مسیر حیات طیبه را به ما آموختند و دیروز و امروز و همیشه ما مدیون صدق و اخلاص و پاکی و پاکبازی آنان است. سلام به محضر شما دوستان عزیز و بزرگوارم که از صبح تا کنون شنوای سروده‌های ارجمند و تأثیرگذاری بودید که ساحت‌ها و قلمروهای تازه‌ای از زندگی زهرای مرضیه سلام الله علیها را فرا چشم و اندیشه و سلوک ما قرار دادند. من پیشتر از همه تشکر میکنم، بسیار استفاده کردم. میخواستم یه بابی رو باز بکنم در باب خود شعرها و سروده ها که احساس کردم که چون قرار است ما بر بعد پژوهشی در حوزه های گوناگون و در این موقعیت زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها خود داشته باشیم، بیشتر به این سمت حرکت بکنم و یه افقی رو از زندگی حضرت زهرا در حد فرصت و زمانی که در اختیار داریم که اندکی هم اندک است، همون افق و موضوع و مسئله رو بپردازم. و اون هم جغرافیای فاطمه است. اصلا هم در این مجالی که هست میدانم مجال کافی ندارم که همه ابعاد و اضلاع جغرافیای زیستگاه حضرت زهرا رو تبیین و تحلیل و بررسی بکنم. فعلا زودال و بعدن بندی میپردازم. یه جمله مشهوری هست که بعضی گفتن روایت است، اما سند روایی برای این جمله پیدا نشده است. و اون جمله این است که من لم یعدبه ابوان یعدبه زمان. هر کس رو پدر و مادر تربیت نکنن، تأدیب نکنن، ادب از خانواده نیاموزد، زمان او رو تأدیب خواهد کرد. زمان آموزگار بزرگی است. گذر زمان انسان را در معرض آزمون‌ها، تجربه‌ها، عقبه‌ها و پیچ خم‌های قرار می‌دهد که تازیانه‌های ادب و سلوک او خواهند شد. من در این بحثی که می‌خوام بکنم این جمله را اینجوری تغییرش می‌دم: من لم یؤدبه الابوان یؤدبه المکان. عنصر مکان که کمتر هم دربارش بحث شده که چقدر در تربیت انسان، در سازندگی روح و روان و رفتار انسان تأثیر گذار است، کمتر تحلیل و بررسی شده است. برای مثال خیلی دم دستی و ساده من از همینجا شروع میکنم. به نظر شما اگر این سالون الان ما نبودیم و مثلا در مکان دیگری بودیم، یه مکان باز در بیرون شعرخوانی اتفاق می افتاد و شما اونجا نشسته بودید، نه نشسته بر صندلی، بر زمین نشسته بودید، ممکن بود چه فضا و شرایطی برای شنیدن و حتی برای کسانی که شعر خودشون رو عرضه بکنن فراهم بشه؟ به نظر شما در هنگامی که در فضای بی سقفی به سر میبریم، آیا روی رفتارهای ما تأثیر گذار است یا نه؟ عنصر مکان مثلا گرم باشد، سرد باشد، محیط باز باشد، ناهمواری داشته باشه، کوهسار باشد، اینها بی تردید می توانند در رفتارهای انسان و در کشف سازه های شخصیتی انسان تأثیر گذار باشند. در این بحث میخوام یک مقدار شما را با محیطی که حضرت زهرا سلام الله علیها و جغرافیایی که در آن زندگی کرده و اینا شکل داده شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را، اندکی به همین مسائل و نمودها بپردازم. شما خودتون هم میدونید ما هر وقت زندگی امیر المؤمنین علی علیه السلام رو مطالعه میکنیم، میبینیم مثلا برای آموزش یاران خاص خودش فضا رو تغییر میده، مثلا دست یارانش رو میگیره اونا رو بیرون میبره، مثلا کمیل میگه دست من رو میگیره من رو بیبر تو بیابان، گاهی وقتا حضرت علی فریادهاشو تو بیابان میزد، گاهی وقتا میبر تو نخلستان. این نکته رو شاید برای بعضی از دوستان گفته باشم، میثم تمار که ایرانی بوده و از یاران بسیار نزدیک امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، این رو طرح میکند. این خیلی تناسب هم داره، نزدیک نوروز داریم میشیم، ببینید چقدر شاعرانه است. محفل ما هم مخاطبهای عزیز شاعر هم حضور دارن، خیلی ادراک روشنتری از این موضوع میتونن داشته باشن. میثم میگوید شب بود دست من رو گرفت مولا برد به سمت نخلستان. رسیدیم به آستانه نخلستان، حضرت یک لحظه ایستاد، خطی رو زمین کشید، یه خط کشید، گفت میثم از این خط عبور نکنی. به من فرمود من تو رو میشناسم، تو ایرانی هستی. گفت این راز رو به کسی نگفتم، تو از کجا میدانی؟ گفت از پیامبر شنیدم، تو رو به من پیامبر معرفی کرد. میثم همینجا میمونی، این خط تو پشت سر نمیگذاری تا من برگردم. یه خط رو کشید روی زمین، من ایستادم. حضرت وارد نخلستان شد، یکم گذشت، من دیدم صدایی میاد، یک همهمه مبهمی به گوش میرسه، نمیتونستم تشخیص بدم صدای کیه. ناگهان احساس خطر کردم، گفتم نکنه تو نخلستان کسی کمین کرده باشه. اصلم اصلی بود که خوارج بودن و شما میدونید اصلا امیرالمؤمنین رو شبانه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها دفن کردن، خطر بیرون کشیدن خوارج بود و این بود که بردن در منطقه عری یا جایی که امروز ما نجف میشناسیم، در اونجا غری یا غروی که امروز فامیل غروی داریم همون نجفه، بردن اونجا شبانه. شاید تعداد تشریف کنندگان حضرت امیرالمومنین کمتر از تشریف کنندگان حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و شما میدونید تا مدت‌ها تا عصر هارون الرشید مزار امیرالمومنین پنهان بود. حالا توی این شرایط میگه نامناسب و خطرناک، من گفتم نکنه یه وقت دشمنانی الان در کمین باشن، حضرتم تو نخلستان خودش تنها و از این فرصت استفاده کنن آسیب برسانن، من جواب پیامبر رو چه بگویم؟ روز قیامت اگر به من گفت تو با علی بودی از علی دفاع نکردی، من به پیامبر چه بگویم؟ خط رو پشت سر گذاشتم و وارد نخلستان شدم. نزدیکتر که شدم متوجه شدم نه، صدای خود مولاست. ناگهان از صدای پای من حضرت برگشت، متوجه شد منم، گفت میثم مگه بهت نگفتم از اونجا عبور نکنه، این خطو پشت سر نگذاری؟ میگفتم آقا نگران شما شدم. گفت شنیدی صدای مرا؟ گفتم بله. گفت شنیدی چه میگفتم؟ عرض کردم آقا نه، من چیزی نشنیدم، فقط صدای مبهمی به گوش من رسید. حضرت فرمود و فی صدری لباناتم اذا ضاقت لها صدری نکت الارض بالکفی و ابدیت لها سری. تا اینجا شو معنی میکنم. حضرت فرمود در این قلب من دردها و داغهایی وجود داره، این سینه میثم انباشته از اندوه و درده. و فی صدری لباناتم ازا زاقت لها صدری، وقتی این دلم تنگ میشه، نکت الارض بالکفی، تنگ میزنم تو زمین، این خاک رو همینجوری میکنم، این در قد اون چیزی که شما شنیدید مولا در چاه سرفرو می برده نیست، اصلا چاهی نیست، اون چه هست همین است. زمین رو با چنگش حضرت علی حفر می کرد و این خاک را که بر می داشت همونجا شروع می کرد اشک ریختن. ازا زاقت لها صدری نکت الارض بالکفی و ابدیت لها سری. رازهای خودم رو اونجا میگم، دردهای خودم رو. خب من هم دردی ندارم. روزگاری با فاطمه هم سخن میگفتم، او که نیست، دردهای خودم رو در زمین میگویم. بعد خیلی نکته عجیبی است، بعد میفرماید که وقتی بهار میرسد، وقتی بهار فرا میرسد و سبزه ها و گل ها از زمین سر بر می آورن، فدا کنبت من بدری، همه اون گل ها اشکای من علی هستند که سر از زمین برآوردن. خیلی عجیبه، یعنی بهار رو که دیدید یاد علی کنید. بهار نامه یاران رفته می آورد، به هر گلی که وا کند آغوش در برش گیرید. این گل ها دارن از زبان علی با شما حرف میزنن، عشقهای پنهان علی در شبانگاه نخلستانن که با ما سخن میگوین. میبینید فضایی مثل نخلستان فضای عبادت امیر المؤمنین میشود، فضای بازگویی درها و اسرار مولا میشود. فضای کوه چرا انتخاب میشه؟ چرا انبیا باید در کوه باشن؟ شما میدونید انبیا در کوه زندگی میکردن و در کوه راز و نیاز با پروردگار خودشون داشتن. شما اگر مشرف شدید انشاءالله و رسیدید به جبل النور، حرا رو وارد شدید، اگر از حرا نگاه بکنید، دریغا که خیلی ها که میرن نمیرن متاسفانه اون بالا رو خوب نگاه بکنن، نگاه بکنید شما تمام شهر رو میتونید زیر پای خودتون ببینید. بماند این که افق نگاهتون باز میشه، بماند این که ارتباطتون با آسمان وسیع تر میشه. خداش رحمت کند مرحوم سید صادق طباطبایی، دکتر طباطبایی، یک کتابی رو از نیل پستمن جامعه شناس امریکایی ترجمه کردن به نام تکنوپولی. تو این کتاب تکنوپولی این نویسنده میگوید، خیلی چیز نکته قشنگ و زیبایی است، میگوید اگر من به جای موسی بودم، به جای 10 فرمان 11 فرمان صادر می کردم و در فرمان 11 می گفتم تقلید مکانیکی از طبیعت ممنوع. و منظورش از تقلید مکانیکی از طبیعت اینه که شماها دیگه برای درک زمان به ساعت هاتون فقط نگاه میکنید، دیگه با آسمان انس نمیگیرید. من اینو همیشه میگم، بچه که بودم مادرم میگفت برو پشت بام، اگه 2 ستاره دیدی اطلاع بهم بده که نماز مغرب رو شروع بکنم. یعنی ما مغرب رو بر اساس 2 ستاره. من یادم بچه بودیم چقدر مثلا برای پیدا کردن ماه در آستانه ماه مبارک رمضان یا در پایانش به افق نگاه میکردیم. این نگاه کردن به افق، شبهایی که پشت بام میخوابیدیم باز بود فضامون، ستاره میدیدیم، ماه میدیدیم، این چقدر پرواز روح به انسان میداد. امروز این بال و پرهای ما چیده شده، این ارتباط ها با این فضاها با این مکان ها از ما گرفته شده. ایشون میگوید که اگر من به جای موسی بودم در فرمان 11 میگفتم دیگه اینا رو تعطیل کنید، دوباره برگردید به دامان طبیعت. خود بهار اصلا یک فرصتی است برای همین که ما به طبیعت برگردیم. و اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور. بهار رو که دیدید زیاد یاد قیامت کنید، در بهاران رازها پیدا شود، هرچه خرد است این زمین رسوا شود. این بهار نوز بعد برگ ریز هست برهان بر وجود رستخیز. رستخیز رو قیامت رو رستاخیز رو داره نشان ما میدن. انس با طبیعت
و اونس با مکان آی متنوع دعوت قرآن، فسیرو فلعرض فنظرو کیف بدع الخلق، برید نگاه کنید، میگم قدم بزنید، این فضاهای خفه و تنگ و گرگونه رو رها کنید، این دعوت قرآنه. حالا دقت بفرمایید محیط هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در اونها رشد میکند میبالد، این محیط ها چی هستند و چه به حضرت زهرا سلام الله علیها میدن؟ ای معبد بفرمایید اولین تصویر رو لطف کنید. اینجایی که الان شما میبینید این شعب ابی طالبه. من اگه یه امکان میکروفون سیاری بود شاید میتونستم راحت تر با شما صحبت بکنم. هست؟ اگه لطف بکنید این ها امکانه درشتر کردنش هست؟ بازتر بشه؟ نیست؟ بردارم این حده. خیلی ممنون، ببخشید. ببینید اگر این قسمت بالا رو نگاه کنید، خانه حضرت خدیجه رو میتونید ببینید. اون قسمت بالا درست کنار همین مناره‌ای که شما نگاه می‌کنید، اون خانه خانه حضرت خدیجه است. یکی از شخصیت‌هایی که در این منطقه که شعب ابی طالب، فکر کنم شعب ابی طالب رو همه شما می‌بینید، جایی که چند تا شخصیت به دنیا آمدند، خود پیغمبر، حضرت خدیجه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در شعب به دنیا آمدند. شعب در لغت به میانه دو کوه گفته می شود. یه محیط بازی که چشم منو می زنه، اصلا نمیتونم ببینم. آنچه که میان دو تا کوه قرار می گیرد عرب به آن می گوید شعبه. و وقتی شعب رو شما پشت سر می گذارید، جایی که دارید خارج می شید، عرب بهش میگه ثنیه. حالا اگر ثنیات الوداع رو شما شنیدید، ثنیه خروجگاهی است که شما از شعب بیرون میزنید. پس شعب شما را میان دو کوه قرار میدهد، میان کوه ها قرار میدهد. برجستگی این کوه ها که الان کوه ابو قبیس، اینجا نوشته جبل ابی قبیس، کسانی که مشرف شدن مکه، خدا قسمت همتون بکنه، وقتی از باب السلام یا باب علی وارد میشید میایید به سمت مسعا میایید. در مسعا یک منطقه بازی است که الان، البته من چند سالی است نبودم دیگه، نمیدونم الان چه اتفاقی افتاده، یه منطقه نسبتا بازی است که در این منطقه باز الان استراحت میکنن حجاجی که میان اونجا استراحت میکنن، که این پایین همین جبل ابی قبیسه. اینجا همون شعب ابی طالبه. در شعب ابی طالب یعنی در کوه و در این فضا ولادتگاه پیامبر است. که اگه لطف بکنید شما تصویرهای بعدی رو، یکی دو تا تصویر بعدی رو بیارید، من امکان دقیقا اینجا همون سوم برگردونید، همون مکتب، مکتب تو مکتب المکرمه، این قسمت اینجا درست زادگاه پیغمبره. خیلی ها که مشرف میشن این نقطه رو نمیرن. این نقطه دقیقا خونه پیغمبره. پیغمبر در اینجا متولد شده. حالا اگر این نقطه رو تو تصویر بشه نشون بدیم به شما، فاصله زادگاه پیغمبر، خونه حضرت خدیجه که موقعیت بسیار خوبی داشته، شما میدونید قبل از ازدواجش با پیغمبر، حضرت خدیجه یکی از زنان ثروتمند عربستان بوده، خواستگاران بزرگ داشته، ازدواجی هم قبلش نکرده. اینم به شما بگم این غلطه. مسائلی که پیشتر گفتن استدلال‌های بسیار دقیقی داریم که حضرت خدیجه ازدواج نکرده، سن 40 سال هم نبوده است. اختلاف سنش با پیغمبر چند سال بیشتر نبوده. زنی بسیار زیبا، فهیم، روشن، ثروتمند، که کاروان‌های بزرگ او به دو سمت معمولاً کالا حمل می‌کردند، یا به سمت شام یا به سمت یمن. ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف، در دو فصل معمولاً این کاروان‌ها حرکت می‌کردند. و شما می‌دونید یکی از کسانی رو که استفاده کرد برای این سفرها خود شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. لطف کنید برگردید به همون تصویر اول، یعنی شعب ابی طالب. در شعب ابی طالب حضرت زهرا درست زمانی که 3 سالش بود، من که این برای فرار از این نور اینجا میستم، در همین منطقه رسول خدا را 3 سال کامل در محاصره اقتصادی قرار دادن. حالا معروفه که میگن محاصره اقتصادی، اما محاصره فرهنگی هم بود در این موقعیت. تمام راه‌های ارتباطی یعنی سنیه رو بسته بودن. این انتهای جبل ابی قبیس رو ببینید، هنوزم هست، میتونید مشرف بشید، دقیقاً شما این نقطه رو دریابید، بدونید کجا است. اون خانه حضرت خدیجه است، مشخص و روشنه. خونه ابولهب با فاصله اندکی بوده، حالا که بعد توضیح خواهم داد. وقتی در شعب حضرت زهرا سلام الله علیها به محاصره میفته چه وضعیتی پیدا میشه؟ در شعب یعنی در 3-4 سالگی حضرت زهرا رنج‌ها و دشواری‌ها را تجربه کرد، حس کرد با تمام وجودش. در موقعیتی قرار گرفتن در شعب ابی طالب، اینقدر سخت گذشت، شاید توصیفش دشوار باشه الان من به شما بگم، که چنگ در خاک می‌زدن، هسته‌هایی رو که لای خاک‌ها باقی مانده بود یاران پیغمبر به زحمت پیدا می‌کردن، حال مثلا چند سال قبل تو این شعب افتاده بود، اینا رو جمع می‌کردن، می‌تراشیدن و اینا رو تبدیل به آرد می‌کردن و از همین استفاده می‌کردن برای خوردن. اینقدر دیگه تنگنا بود در این 3 سال که حتی خارعا و اندک گیاهان خودرویی که توی شعب ابی طالب بود تمام شده بود، همه اینا رو خورده بودن اصحاب پیغمبر. و به جایی رسید، ازتون عذر میخوام، اینجور میگم، میخوام مسئله روشن کرده باشم، به جایی رسید که یاری از پیغمبر شبانگاه اومد خدمت پیغمبر، گفت دیگه داشتم از گرسنگی میمردم، افتادم زمین، خودم اینجور روی خاک میکشیدم، به چیزی بدبو رسیدم، ناگزیر شدم استفاده کنم. پیغمبر فرمود در راه حق باید این شکیبایی رو داشته باشید. تو این شعب خدیجه‌ای که اون مقام و منزلت و موقعیت و ثروت رو داشت، سر بر زانوی دختر 3 ساله خودش جان داد و لحظه جان دادنش کفن برای پوشوندن این بدن نبود، مجبور شدن از هر مقدار امکاناتی که هست استفاده کنن این بدن رو بپوشونن. زهرا این موقعیت رو دید و روش کرد و تو این موقعیت وقتی سر مادرش رو بر زمین گذاشت، آمد سراغ خود پیغمبر. خیلی شگفت انگیزه، اومد سراغ خود پیغمبر، پیغمبر رو سرشو در آغوش گرفت، عرض کرد خدمت پدر، وصبر وصبر، فاطمه داره به پدر میگوید وصبر کما گفت اونجوری که اولو العزم صبر میکنن، پدر جان صبر کن. سر پدر رو گرفت، آرامش میکرد. پیغمبر رو توی این موقعیت اذیت میکردن این دست‌های کوچک زهرا بود که خاک‌ها رو از سر پیامبر می‌گرفت، می‌شست پیغمبر رو. توی همین فضا بود، همین سال‌ها که وقتی پیغمبر از کوچه‌ها می‌گذشت و به خانه برمی‌گشت، دیگه همه شما شنیدید چه می‌گذشت بر پیغمبر. می‌رسید، آب آماده بود، زهرا پدر رو می‌شست، تمیز می‌کرد، دلداریش میداد، تشویقش میکرد برگرده. و در این برگشت بود که پیامبر میگفت فداها ابوها، فداها ابوها، و دستشو میبوسید. ام ابیها بهش میگفت. این القاب تو این موقعیت و تو این سنین کودکی است. شخصیت انسان به قول گزل، یکی از روانشناسان، تا 5 سالگی اصل تکوین خودشو پیدا میکنه و حضرت زهرا تو 4-5 سالگی شکلگیری اصلی شخصیتش توی چنین محیط سخت و تنگی اتفاق میفته. آزمونهای سخت الهی رو تو این موقعیت به دست میاره و پشت سر میگذاره و همین از او چهره یگانه میسازه. همین مدتی پیش بود، چند روز قبل، این نکته‌ای به ذهنم رسید، خیلی ناگهانی. داشتم این سوره کوثر رو که الان خوندم،
فکر کنم آیه ارژن میگه که دادن به رحمت و به لطفی به شما از اون همه سوره، سوره کوثر را کوتاه‌ترین سوره قرآن، یعنی کوتاه‌ترین راه رسیدن به خدا. این سوره را داشتم بررسی میکردم، دیدم یه استثنایی داره این سوره که در هیچ سوره قرآن نیست. خیلی نکته شیرینی است. غیر از این که خب کوچکترین سوره قرآن که همین شما شنیدید، من دیدم که شما میدونید قرآن حدود بیش از یک سومش تکراره. در قرآن خیلی ما تکرار داریم. یه سوره که زیباترین سوره قرآن، عروس قرآنه، شما میدونید یه آیه چندین بار تکرار میشه، 36 یا 37 بار فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار میشه. به ندرت شما میتوانید کلمه ای رو پیدا کنید تو قرآن که چند بار تکرار نشده باشه. بعضی از کلمات قرآن تا 180 بار تکرار شدن، مثل سیئات، مثل صالحات، مثل ملائکه، مثل شیاطین. مثلا ملائکه 88 بار تو قرآن اومده، شیاطین هم 88 بار تو قرآن اومده. خود این یک نکته جالبی است، تقابل این آب و هم دیگه به انداز اومده. دنیا 180 بار در قرآن اومده، آخرت هم 180 بار در قرآن اومده. خیلی بعضی از کلمات زیاد تکرار شده. نام حضرت موسی پیامبر بزرگ الهی 135 بار تو قرآن اومده. حضرت ابراهیم 65 بار تو قرآن اسمش ذکر شده. اما یک سوره داریم که کلماتش فقط یک بار تکرار شده. شما در کل قرآن اعتینا یکی میتونید پیدا بکنید. کوثر یک بار بیشتر تو قرآن نیومده. فصله یک بار بیشتر نیومده. ونحر یک بار بیشتر در قرآن نیومده. شانه یک بار بیشتر نیومده. ابتر هم یک بار بیشتر در قرآن نیومده. یعنی چی؟ یگانه است زهرا، یگانه است. این یگانه ای که در همون تعبیر بسیار دقیق و زیبایی که حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی به زیبایی اشاره فرمودن بهش، خیلی نکته دقیقی است، خیلی نکته زیبایی است. این سیده نساء عالم بودن، یگانگی و بی همتایی او رو میگرد. همین شما هم شنیدید که امام صادق علیه السلام فرمود اگر فاطمه نبود، اگر علی نبود، همسری برای حضرت فاطمه نبود. تای او اینه، این اندازش، اندازه حضرت زهرا، اندازه امیرالمومنین علی علیه السلامه. این نکته عجیب رو یک بار پیغمبر هم به امیرالمومنین فرمود. یه روز امیرالمومنین وارد خونه شد، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود علی جان میخوایی اسرار و حقایقی رو برای تو از عالم بیان کنم؟ خیلی تعجب کرد امیرالمومنین، شروع کرد پرده ها رو کنار زدن. چنان برای امیرالمومنین شنیدن این اسرار از عالم شگفت انگیز بود که گفت زهرا کافیست، زد از خونه بیرون، رفت که این مسائل رو با پیامبر در میان بگذارم. تا رسید خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود علی جان از نزد دخترم زهرا می آیی؟ هنوز برای شناخت زهرا فاصله هاست. نشست درباره حضرت زهرا برای صحبت کرد. وقتی برگشت خونه حضرت زهرا فرمود علی جان میخوایی بگم با پدرم چی گفتی؟ پدرم به تو چی گفت؟ و در این میانه چه گذشت؟ راز بزرگ عالمه. و به قول مولانا تا شما لیلة القبرید لیلة القدر رو نمیشناسید. یعنی تا ما پشت این پرده هستیم فهم لیلة القدر، که لیلة القدر میدونید خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، اصلا لیله حضرت زهراست، قدر الله است. در روایات ما داریم، ما قدر و ارزش‌های حضرت زهرا رو باید در این محیط‌هایی که زندگی می‌کنه یک مقدار بشناسیم. یه بخشش همینجاست. اینجا آزمون‌های سنگین رو پشت سر گذاشت، پرورده شد. درد و رنج آموزگار انسان تنها نیست، پروردگار انسان هم هست.
رشد میده، تعالی میبخشه. و اتفاقا هر که قرار باشه تأثیر گذارتر در آینده باشه باید از این عقبه های دشوارتر و سختتر عبور بکنه. البلا للبلا کلهب للذهب، ما بلا بر کسی عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزانه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا به هر که نمیده تا تو این لیاقت قابلیت زمینه رو برای خودت فراهم نیاری. حضرت زهرا سلام الله علیها تو این مدت، یعنی همین سالها در همین شعبه، تو این سختی آب و بحران آب و مشکلاتی که وجود داشت، یک یک جون میدادن در اینجا. دشمن شادمان بود که همه چیز داره تمام میشه، حتی امکان ارتباطی حضرت ابی طالب هم تو این موقعیت بسیار مشکل میشه با کسانی که در محاصره در شعب هستن. حضرت زهرا سلام الله علیها تو همین موقعیت از پدر درس یاد میگیره، از مادر درس یاد میگیره. اینا نکاویدیم مثلا، شاید مثلا در حوزه شعر ما هیچ وقت حضرت زهرا و نسبتش با شعب اصلا مطرح نشده است. من قصدم از طرح جغرافیای حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن به همین قضایا و مسائل است. یکی دیگر از این جغرافیا، حالا البته تمام این قسمت رو رفت و آمد میکنه حضرت زهرا، اگه قرار بود حالا سیر حضرت زهرا رو تو این فاصله ها بگیم بعد خیلی صحبت میکردیم. از بدید تصویر بعدی رو معبد بفرماییم، بگذاریم از این تصویر. بله، خب اینجا رو الان شما نگاه کنید، یه تصویری نسبی است از مدینه، مدینه منوره، مدینه منوره ای که الان بدون هیچ گونه نمودهای به اصطلاح برجستش بخواد دیده بشه. در اگر همین مدینه که اون قسمت بالا شما قبا رو میدیدید، قبا نقطه توقف پیغمبر بود هنگامی که هجرت کردن. وقتی میخواست هجرت بکنه دخترش با خبر بود، اما به حضرت زهرا فرمود دخترم تو اینجا بمان، تو بعداً به من ملحق میشی. بذارید من نزدیکتر بشم یه توضیح رو از اینجا بدم خدمتتون، چون مدینه خیلی نکته‌ها داره. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی رسید به منطقه قبا، چون بعد اومدند، چند روز بعد پیغمبر سپرده بود و امیرالمومنین علی علیه السلام سه تا فاطمه رو با خودش بیاره برسونه به شهر مدینه. رسول خدا هم تو محله قبا ایستاد، این مرحله قبا، در اینجا ایستاد. هر چه مردم اومده بودن به استقبال، خانم ها اومده بودن به استقبال، حالا شنیدید که دیگه چجوری استقبال کردن از حضرت زهرا. مردم اومده بودن، قبلا هم یه کسانی رو خود شخص پیغمبر فرستاده بود مدینه که زمینه ها رو بیشتر فراهم بکنن. هر چی درخواست میکردن از پیغمبر که منطقه قبا رو رها کنه و بیاد داخل شهر مدینه، پیغمبر فرمود من تا برادرم به من نپیوندد قبا رو ترک نخواهم کرد. پیغمبر الان ایستاده اینجا، سه روز بعد مردی با سه فاطمه به پیامبر میپیوندد. امیرالمومنین علی علیه السلام با فاطمه بنت اسد مادرش، فاطمه بنت زبیر نسبت خویشاوندی داشتن، و فاطمه 8 ساله دختر پیغمبر، 8 سالش بود حضرت زهرا تو این موقعیت. این بیابان را طی کردن، راه خیلی طولانی است، و در این مسیری که حرکت کردن، همین که میرسن به منطقه قبا، جبرئیل نازل می شود، سلام می رساند و می گوید این آیات را که می خوانم بس به دختر توست که این مسیر را طی کرده. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آیات وصف حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی چی این مسیر رو داره طی میکنه؟ دقیقاً نمیدونیم راه‌های اگر میانبری رو طی کردن که درگیری هم داشت حضرت علی تو این راه، چیزی مثلا بالای 350 کیلومتر رو دارن طی میکنن. در این مسیری که حضرت زهرا داره طی میکنه، خداوند در توصیفش میفرماید می نشینه با اوست، به پهلو قرار میگیره. جنوب جمع جنب دیگه، جمع پهلوست و علا جنوبم ایستاده است. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تمام این فرصت آمیزه ای از فکر و ذکر اتفاق میفته در رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها. خب اگر کسی فکر و ذکر رو با هم داشته باشه، انتاجش چیه؟ محصول در آمیختگی فکر و ذکر چه خواهد شد؟ میفهمه که هیچی باطل نیست. بله همین بود دیگه، قیامن و قعودن و علا جنوبم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. دائم نگاه از زهرا در حال چرخشه، در حال سیر و سلوک بین آسمان و زمینه. آسمان رو نگاه میکنه، زمین رو نگاه میکنه. حضرت زهرا از پدرش آموخته بود که با تمام پدیده های عالم ارتباط درست برقرار بکنه. شما شنیدید پیغمبر به درخت ها سلام میکرد؟ باید تعجب نکنید، کتاب ارزشمند نهج الحیات رو ببینید چقدر زیباست، چه نکاتی رو در باب حضرت زهرا سلام الله علیها داره. مفاتیح الحیات رو ببینید، میگه شخصی اومد خدمت پیغمبر، از در که وارد شد پیغمبر فرمود بر هر دوی شما سلام. این نگاهی کرد دوربرش، خودش تنهاست، به کی داره سلام؟ گفت یا رسول من که تنها هستم. گفت به اسبت هم سلام کردم، این پیغمبر ماست. این نکته رو اب نداره اینجا من تکرارش بکنم. چند سال قبل من در یک جمعی از نمایندگان کشورهای مختلف که برای محیط زیست اومده بودن داشتم صحبت میکردم که اسلام ما چقدر ارزش میذاره به محیط زیست و به پدیده های طبیعت. من این قصه رو مطرح کردم که پیغمبر عزیز ما یه تنه درختی بوده که به این تنه درخت تکیه میداد و سخنرانی میکرد، بهش میگفتن ستون حنانه، بعدها معروف شده. به این تکیه میداد، مردم گفتن یا رسول الله ما شما رو خوب نمیبینیم، صدا تو خوب نمیشنویم. غلام عبدالمطلب یه منبر درست کرد، منبر سپله، اولین منبر که در اسلام ساخته شد سپله بود. همین که پیغمبر نشست روی این صحبت بکنه، ناگهان اومد پایین، گفت این ستون گریه میکند، میگوید تو با من دوست بودی، مرا تنها گذاشتی. دستور داد تشییعش بکنن. در فرهنگ دینی ما یک درخت مثل یک انسان ارزشمند است و تشییع میشود. نماینده انگلیس از جاش بلند شد، اومد منو پشت تریبون بغل کرد و بوسید. گفت عجب دینیه، عجب دینی این دین، اینه واقعا این اسلامه؟ بله اینجوره. شنیدید پیغمبر از کوه که میومد پایین سنگ‌ها به او سلام میدادن. به درختی میرسید، چون روی کوههای اون موقع سدر بوده، شما سدر رو که خیلی خوب میشناسید، درخت کنار رو، سدر هم علامت حرکت بوده. به اولین درخت سدر میگفتن سدرت الاولا، به بالاترین درختی که روی کوه بود میگفتن سدرت المنتها. همین سدرت المنتهایی که برای معراج پیغمبر مطرحه، چوپانهای عرب اینجور بودن. وقتی کسی میخواست بگه من خیلی از کوه بالا رفتم، میگفت رسیدم سدرت المنتها، یعنی به بالاترین سدر خودم رو رسوندم. یه پیغمبر وقتی داره از کوه پایین میاد میگه این درخت رو من دوست دارم، این درخت هم من رو دوست دارم. رابطه شگفت انگیز اینا رو حضرت زهرا در مکتب و در فرهنگ پدرش آموخته بود. اشاره فرمودن که حضرت زهرا می فرمود از دنیای شما سه چیز من دوست دارم. یکیش النظر فی وجه رسول الله، نگاه میکرد به رفتار پیغمبر. وجه یک وجهش وجهه، یعنی صورت پیغمبر، یعنی رفتار پیغمبر رو دقت میکرد. دیشب بنده در جمع خانواده شهدا این نکته رو گفتم، واقعا ما اصلا خودمون چقدر روایات پیغمبر رو میدونیم، چقدر زندگی زیبای پیغمبر رو خوندیم. آدم که فیلم درست کردن بیشتر یه چهره مسیحی از پیغمبر عزیز ما نشون دادن. این اتفاقی کاره این همه از این هم برای شد، واقعا این بقول کسی خارداشت پیامبر از پیغمبر این نیست. هنوز حالات احترام نشده، من دارم در برای صحبت میکنم، واقعا همینه. این پیغمبر رو بیان بشناسیم، رفتار زیبا، تمام این منعکس شده بود در وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی دیگه از این جاهایی که من میخوام بگم چقدر تربیت حضرت زهرا رو تأثیر گذاره در همین شهر مدینه است. شما میتونید الان در اینجا در همین شهر مدینه بقیع رو، منطقه احد رو جستجو بکنی. فاصله بین شهر مدینه تا احد حدود تقریبا 5.5 کیلومتره. اینا مطالعه کردم که دارم عرض میکنم خدمتتون. حالا اگر اینو بیارید تصویر بعدی رو لطف کنید. بله، خب این بقیه، یکی از جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها روزهای دوشنبه و پنجشنبه امام صادق علیه السلام فرمود 2 روز از هفته می اومد اینجا، همین بقیع بود. و در بقیع وقتی می اومد دست بچه‌هاشو با خودش می گره، می برد در بقیع کنار مزار شخصیت‌های بزرگ قرار می داد، از جمله عثمان ابن مظعون اون بالا است که اسم حضرت ابوالفضل عباس و برادرش عثمان، چون 4 تا برادر بودن، عثمان از همین عثمان ابن مظعون گرفته شده. ابوالفضل هم که یک مقدار به ریشه های گذشته برمیگرده، خود عباس نامی است که پیش از این بوده که شما میدونید. میبرد اینجا مینشون و این شخصیت ها رو معرفی میکرد، این میبرد سر مزار بزرگان و بزرگان را معرفی میکرد. بذارید از شما سوال بکنم، شما چند تامون مثلا رفت رو مزار شهید سبحانی و مثلا فرض کن در اونجا یک مقدار از این شخصیت بزرگ برای اینجا گفته باشد که من معتقدم یک چهره ملیس باید مطرح بشه؟ چقدر مثلا ما میریم سراغ مزار شخصیت های بزرگی که داریم، شخصیت بسیار بزرگ که از استوانه های انقلاب، یا واقعا باید بگیم که قطب الرهای انقلاب، شخصیت بزرگی مثل مرحوم آیت الله قاضی، بری اونجا مثلا بگیم این کی بود، چه خصوصیاتی داشت؟ خیلی انسان مینشون اونجا. غروب که میشد حضرت علی علیه السلام میرفت و حضرت زهرا را همراهی میکرد در برگشت، این فاصله رو میرن. شما میدونید در همین منطقه شهدای احد که این قسمت شما میتونید ببینید، شهیدان جنگ احد، می نشست حضرت زهرا سلام الله علیها آموزش میداد خانم ها رو برای پزشکی. حضرت زهرا خودش پزشک بوده، دورهای پزشکی برگزار میکرد تو خونه. یکی از جای دیگه جغرافیای زندگی حضرت زهرا خونه شه. حیف من نمیرسم بگم، بله دیگه زمانم تموم شده. من امیدوارم ان شاء الله یه فرصت دیگری، 2 ساعت این مجال خیلی خوب داشته باشه که این جغرافیای زندگی حضرت زهرا رو که چه باستابی رو رفتار و سلوکش داشته بتونیم مطرح بکنیم. می اومد این قسمت شهیدان جنگ احد. در جنگ احد خود حضرت زهرا با 12 تا خانم شرکت میکرد. تیم پزشکی شرکت کننده در جنگ ها که تحت تربیت حضرت زهرا بودن 12 نفر بودن. یه تیم 12 نفری دیگه آماده کرده بود که اینا خاربار و نان به جبهه می بردن. یه گروهی رو آماده کرده بود فقط کار سقایت می کردن و به اونا آموزش می داد چقدر آب بدید، چجوری بدید، به کدام زخمی بدید و چه شکلی بدید. شنیدید که در جنگ خانمی مثل نصیبه یا نصیبه مشکو انداخت و بعد اومد دفاع کرد از پیغمبر، نان ها رو پشتش حضرت زهرا میکشید میآورد، مشک به دوشش میگذاشت، خودش رو میرسون به منطقه احد. بعد پارچه ها رو جمع میکرد، پارچه ها رو میسوزون، خاکستر اونا رو که حالا دیگه استرلیزه بود از اینا استفاده میکرد، روی زخما میگذاشت، کمک میکرد بعضی از زخمی ها رو از صحنه جنگ بکشن بیرون. ای کاش واقعا میذاشتن بعضی از اینجاها رو ببینید. یه قسمتی از نزدیک منطقه احد مرتفعه مثل یه غاره. این نقطه غار نقطه‌ای بوده که بعضی از این زخمی‌ها رو خانم‌ها کمک می‌کردن می‌بردن اونجا، از جمله شخص پیغمبر رو امیرالمومنین اونجا بول از صحنه جنگ بیرون ببره تا مداوا بکنه. این خانم‌ها درس پزشکی یاد می‌گرفتن، درس مداوا کردن اینا، و جنگ روانی دشمن را می‌سادن کنار میدان شکست می‌دادن. زنانی بودن که حضرت زهرا تربیتشون کرده بود کنار میدان جنگ رجز بخونن. رجزها را تو خونه حضرت زهرا یاد می‌گرفتن و این رجزها را می‌مدن اونجا می‌خوندن. بخونید ببینید خانم‌ها چه نقشی داشتن در تاریخ اسلام. ما از این زمین‌ها کم گفتیم. حالا این زمین‌های ارزشمند پژوهشی که برادر عزیزم آقای مهندس خازعی مطرح کردن نمونه‌ای از ایناست. امیدوارم انشالله سال آینده این برنامه برگزار میشه ما یه 50 تا کار تحقیقی و پژوهشی داشته باشیم. برادر عزیزم آقای ده بزرگی پیشنهاد دادن برای حضرت فزه، نقش حضرت فزه تا اینجا تا تو کربلا چطور بوده، این از مصر چطوری اومد، چطور پیوست، چطور تربیت شد. یکی از زنان تربیت یافته مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها همین فزه نووی است. من ناگزیرم اینجا قطعش بکنم. یه لحظه نگاه کردم دیدم از وقت گذشته. بله 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 بله، یکی از اشتباهاتی که میشه اون بالا شما ببینید عثمان را، خلیفه چهارم را، بعضیا با عثمان ابن مزعون اشتباه میگن، حتی بعضی هستن میرن اونجا و زیارت میکنن. حتی حالا عثمان چجوری اونجا دفن شد، اصلا اونجا قصر یا نیست، الان وقت بحث من نیست. اگر انشاءالله یه وقت خواستید بقیع رو من توضیح بدم مفصل، بعد بگم قسمتهایی از این بقیع چه کسانی دفنن و نمیدونیم که حضرت زهرا کنار مزار اونها حاضر میشد، بماند برای یک فرصت دیگری. صمیمانه از همه شما تشکر و قدردانی میکنم، از امام جمعه عزیز و بزرگوارمون، از شهردار عزیز، از فرمانده عزیز سپاه، دوستان بزرگوار من، شاعرانی که خیلی لطف کردن، به تعبیر امروزی ها رنج سفر بر خودشون انبار کردن، زمینی از جهرام، از شیراز لطف کردن اومدن، دوستان عزیز شاعر من که از تهران اومدن، دوستان عزیز شاعر من از خود دسبول که شعر خوندن، خیلی استفاده کردیم، و شما که صبورانه نشستید و از این محفل و مجلس رهتوشب و ذات برا خودتون گرفتید که یقین بدونید یکی از درخشانترین روزهای زندگیتون که وقتی پرده برافتد خواهید دید چقدر روشن و زیباست همین امروز است. در قاب روزهای زندگیتان این روز یکی از زیباترین صحنه هاست که داشتید. امیدوارم که انشالله به همت شما، همدلی و همراهی شما بزرگواران سالهای آینده با شکوه بیشتر برگزار بکنیم. من دوست دارم از همه تشکر کنم. این برادر عزیزم که پشت این دوربین هنن، یکی رفته بود بهش گفت چجوری تو داری کار میکنی؟ اینایی که این دکور بسیار زیبا و قشنگ بود، من ساعتها محو همین دکور بودم. از دوست عزیزم جناب آقای مهندس سعیدی را، از این همین برادر عزیز زحمت کش واقعا پرشور و پرکار که خدا انتخابش کرده برای همین که خیلی کار کردن، خیلی زحمت کشیدن، دوستان خوب من که پشتوانه های مالی این برنامه بودن، شاید راضی نباشن من اشاره بکنم. انشالله که اولین کسی که وارد بهش می شود حضرت زهراست سلام الله علیها. پیغمبر فرمود اولین کسی که وارد بهش، انشالله وقتی وارد می شود و دو سند بزرگ افتخار این عالم، یکی پیراهن خون آلود حسین است که در دست دارد و دیگری دو دست فرزندش ابوالفضل العباس است، انشالله دستگیر همه شما باشد. خدا را به شما میسپارم حفظش کنید. من رسمم میشه آخرش همین رو بگم، خیلی حفظش کنید، خدا را حفظ کنید. پاسبان حرم دل شده امشب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.